بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث، باید چند جمله‌ای درباره این مسئله مبتلا به شدید سیل و ویرانگری‌های آن عرض کنم. بارها گفته ایم، ولی که قرائنی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد مشکلات بیش از آن است که ما فکر می‌کنیم. و این مشکلات هم جز با همکاری عموم مردم حل نخواهد شد. ما باید خودمون رو جای این سیل زده ها بذاریم. خانه رفته، اساس رفته، زن و بچه توی خیمه، اینا رو بردن اونجا، نه دوایی نه درمانی. خب میارن، اما نه در اون حدی که انسان تو خانه خودشه. بچه های کوچک در چه حالن، وضع لباسشون چه میشود، وضع غذاشون چه میشه، استراحتشون چه میشه، شستشویشون چه میشه. خب مسائل زیادی هست اینها. کشزارهاشون رفته، احشامشون رفته، سرمایه هاشون از دست دادن. آقا خودمون جای اونا فکر کنیم ببینیم چقدر مشکلیم. بنابراین همه باید دست به دست هم بدهن برای جبران خسارات سیل. و این رو شکرانه سلامتی خودشون قرار بدن و شکرانه این که انشاءالله چنین بلاهای دیگه تکرار نشود. از آینده خبر نداریم. اگر واقعا مردم به فکر هم باشن، خداوند هم لطف میکنه. رحمان و رحیم و ارحم و رحیمینه و اونم لطف میکند و بلاها رو برطرف میسازد. یه امتحان بزرگی برای همه پیدا شده. در این میدان امتحان همه باید آبرومند در بیان. کاری نشود که عده‌ای به واسطه مشکلات طاقت فرسای سیل واقعا تلف بشن یا امیدشون از همه چیز بریده بشه. البته دولت و سپاه و ارتش و اینا دست به دست هم دادن، دارن فعالیت میکنن، اما تا همکاری عموم نباشد مشکلات حل نخواهد شد. حالا هر کسی به اندازه توانش، من مکرر گفتم از یک سوم وجوهات، نه از یک سوم سهم امام، از یک سوم کل وجوهات میشود برای کمک به اینها استفاده کرد. و همچنین رد مظالمی اگر باشه هیچ مشکلی نداره، میتوان استفاده کرد. برای از زکاتی باشه، از زکات میشه استفاده کرد. بنابراین جزء مصرف همه انواع وجوهات هست و هیچ کدام از اینا مزمه انسان نباشه، بالاخره شکرانه سلامتی که داره باید استفاده بکنه. من امیدوارم در تمام شهرها بدون استثناء مراکزی تشکیل بشود و این مراکز مشغول جمع‌آوری باشند از خیرین و غیر خیرین، از متمکنین و غیر متمکنین، کمک‌ها رو جمع‌آوری کنند و به داد این مظلومین برسند. واقعا مظلومن اینها. صحنه هایی که انسان میبینه، من که باور کنید بعضی از صحنه ها رو دیدم گریم گرفت. گفتم خدایا ما که بنده ای تو هستیم به اینها رحممون آمد، تو که خدای ما هستی به اینها رحم کن و مشکلاتشونو حل کن. به هر حال امیدوارم صدای ما به گوش دیگرانم برسه و اقدام کنن. من یه بار 250 میلیون کمک کردم، بنا شده گفتن دوباره کمک کنید، گفتیم امروز هم 100 میلیون کمک میکنیم، اندازه توان خودمون، دیگرانم به اندازه توانشون انشاءالله اقدام بفرمایند. به همین مراکز برسونید فعلا راهی غیر از این نیست. فعلا راه عرفی این مسئله این است، از طریق نهادها و اینها باید اقدام کرد. بخواهن پراکنده خود مردم اقدام بکنن چیز جالبی نمیشه. مسئله مهم در اینجا تمرکزه. با یک صلوات بریم سراغ بحث فقهمون. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بحث ربا بود. ما در این دو سه جلسه گذشته که جمع کثیری از آقایون شرکت داشتند و اینها، چند مسئله رو گفتیم که بعد میگیرید و مطالعه میکنید. اول ادله حرمت ربا رو ذکر کردیم. بعضی آقایون میگن میریم سراغ جزئیات، تا اصول رو محکم نکنیم نمیشه سراغ جزئیات رو. ادله حرمت ربا اولین دلیلش این بود که گفتیم جز ضروریات دینه و ثابت کردیم ضروری بودنشو، بنابراین هیچ کس نمیتوانه انکار کنه. دلیل دوم آیات قرآن بود، 7 آیه از قرآن بود، 4 آیه در سوره بقره، 2 آیه در سوره آل عمران، 1 آیه در سوره نساء، که اینها دلالت بر حرمت ربا داشت. نه یک جمله، بلکه در یه آیه گاهی 4 جمله بود که هر 4 تاش دلالت بر حرمت ربا داشت. بنابراین بحث آیات رو هم در این زمینه تکمیل کردیم. و اما امروز میریم سراغ بحث روایات. ببینید روایاتی که درباره حرمت ربا وارد شده، اجمالاً یه نگاهی بهش کنیم و تفصیلاً. روایات در حدود تواتره، متواتره. مرحوم صاحب وسائل 20 باب درباره ربا داره. در این 20 باب بیش از 100 روایت و این 100 روایت تعدادش به دلالت مطابقی تحریم رو میرسونه، بعضیاش هم بالمفهوم. مثلا میگه ربا برای زوج و زوجه، برای پدر مادر، پدر فرزند مانعی نداره. خب مفهوم داره دیگه. استثناءاتی که میگن منیش مفهوم داره. تعداد زیادی به دلالت منطقی و تعدادی هم به دلالت مفهومی، حدود 100 روایت یا بیشتر. تنها در باب اول 24 روایته. بنان علازاره که ادعای تواتر کردن درباره روایات و حرمت ربا بعید نیست. حالا ما یه نمونه های از 7 باب اول، 20 باب از هفت باب اول نمونه هایی که لحن متفاوت و محتوای مختلف داره، ما نمونه هایی رو در اینجا ذکر می کنیم. اولین روایتی که در اینجا داریم روایت دو باب یک، تواتر لفظی نداره، تواتر معنوی داره. بعد حدیث دو باب یک روایت محکمی است، کوتاه و پرمعنا. عن ابی جعفر علیه السلام قال اخبث المکاسب کسب الربا، اخبث المکاسب کسب الربا. این اخبثه یعنی از خرید و فروش شراب و گوشت خنزیر و امثال این هم بدتره وقتی اخبث المکاسب شد، بنابراین دلالت بر حرمت شدید میکنه. که این روایت دوی باب یک بود، ابواب ربا جلد دوازدهم صفحه 423. حدیث دوم حدیث ابو بصیر که حدیث پنج این بابه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال درهمون، این با روایاتی که امام نقل کرده و چهار تا روایت، ما روایات غیر از اونها رو نقل کردیم. قال درهمون ربن اشد ان الله من ثلاثین زنیه کلها به ذات محرم مثل عمت و خالت. در اینجا سی تا داره، روایتی که امام اول بحث نقل کرده هفتاد تا داره، بعضی روایات دیگر هم هفتاد تا داره. این تفاوت بین روایات ظاهرا مربوط به تفاوت انواع ربا است. بعضی از رباها اشد از دیگری است، از نظر کمیت، از نظر کیفیت. یه وقت یه فرق بسیار فقیری رو ازش ربا میگیرن، یه وقت از غنی ربا میگیرن، یه بار از ضعاف و مضاعفه که در آیه آمده بود، یه بار غیر از ضعاف و مضاعفه. بنابراین چون ربا از نظر کمیت و کیفیت متفاوت است، از نظر مقدار گناهش هم متفاوت. سبعین داره، نه ظاهرن عدد معمولیه، چون اگر فقط سبعین بود، سبعین عدد تکثیره، اما ثلاثین عدد تکثیر نیست. در بعضی از روایات عشرین هم گویا داره. بنابراین بهترین راه این است حملش کنیم بر تفاوت افراد ربا کمیتن و کیفیتن. روایت سوم حدیث دیگری است که مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده با یه عبارت محکم، حدیث سیزده این بابه. قال مرسل است اما قاله میگه، و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الموجزه التي لم يسبق اليها. حدیث کوتاهی است که بی سابقه است تعبیرش. شر المکاسب کسب الربا، اون اخبث داشت، این شره. ما اینو نقل کردیم به خاطر اون لحنی است که روایت داره که از الفاظی است که موجز است و لم یسبق الیها است و از این جهت این رو هم در اینجا آوردیم. حدیث چهارم، حدیث 12 حدیث 1 باب 2، من حدیث 1 باب 2 رو قبلا در دلیل اول آوردم که حدیث میگوید کسی که منکر آن باشد منکر ضروری دین است و مرتد است و واجب القتله. روایت یه روایت صحیحی هست از ابن بکیر، 1 باب 2، قال بلغ ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، صفحه 429، عن رجل انه کان یاکل ربا، ربا میخورد و یسمیه لبا، میگو این لبا یعنی شیر آغاز حیوان یا شیر آغاز انسان که میگن شیر بسیار مهمی است و اشاره هم کردیم بعضی ها حتی میگن واجب است بر مادر که این شیر رو به فرزند بده، چرا که حیات او به این شیر بستگی داره، اینقدر اهمیت داره. این یکل و ربا بود و یسمیه لبا بود. قال امام صادق علیه السلام، این لحن در روایات امام صادق خیلی کمه، خیلی کمه، قال لئن امکننی الله من لأضربن عنقه، اگر دستم به او برسه گردنشو میزنم. امام صادق به این تعبیر میگه، چقدر اهمیت داره. اینم حدیث چهارم. حدیث پنجمی که ما اینجا داریم حدیث 1 باب 3، میخوام از ابواب متعدد نقل کنیم. حدیث 1 باب 3، دقت کنید، این در این حال تفسیر یه آیه شریفه پیچیده هم هست. روایتیست از ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الربا ربا آن، حدیث 1 باب 3، الربا ربا آن، ربن یعکل و ربن لا یعکل. دو رقم ربا داریم، ربای حلال داریم، ربای حرام داریم. فَأَمَّا الَّذِي يُعْكَلْ فَهُوَ هَدِيَّتُكَ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابُ أَفْضَلَ مِنْهَا، هدیه میدید به کس که او هم در موقع خودش یه هدیه برتر و بهتری به شما بده، شرط نمی کنی، ولی جنبه دایی داره، هدیه که میدید قصدتون ثواب نیست، قصدتون این است که او بهتر از این رو به شما بدهد. اسم این ربای یوکل ذکر شده، ربا نیست، شبیه رباز، افزایشه، اما افزایش شرطی نیست. فذلک ربا الذی یوکل و هو قول الله عز و جل. این آیه ای که گفتم پیچ و خمی دارد در این روایت تفسیر شده، این آیه است و هو قول الله عز و جل و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اگر ربایی بدید برای اینکه بیشتر از اونش بگیرید بدون اینکه شرط بکنید، این لا یربو عند الله، این ثواب نداره، این یه رقم معامله است، یه رقم تجارته، بعضی ها کمی میارن تا بیشی بگیرن، مخصوصا اگر آورنده فقیر باشه و اون کسی که هدیه بهش میشه غنی باشه، از این انتظار میش از این هاست. قال هو هدیتک الی الرجل، ببخشید، و اما الذی لا یؤکل، اون ربایی که حرامه، فهو الذی نهى الله عز وجل عنه و اوعد علیه النار، اون رباییست که مشروط به شرطه، میگه این رو به تو دادم به شرط اینکه سر ما بیشتر از اون بیاری، این 100 تومن رو بگیر 120 تومن بیار. این دومیه. ها چون قرآن تعریف کرده دیگه امام تعریفش نکرد، معلومه اونه که بدون شرط ربایی و کله فرو دایی اضافه باشه. کدوم این سوره شو من اینجا ببینم، بر رومه، سوره روم آیه 39، آیه 39 سوره رومه که در تفسیرش یه مقدار بعضی از مفسران گرفتار شدن، ولی امام صادق علیه السلام اینجا قشنگ تفسیر فرموده است این رو. بسیار خوب، اینم حدیث پنجم. حدیث ششم میخواییم انواع مختلف باشه، بالمفهوم باشه. حدیث سه باب پنج، روایت صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل ابی فقال انی ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته من قد كان یربی، ورثه من وارث شدم و اموالی دستم آمده، میدونم مورث من اهل ربا بوده، چه کار کنم؟ وقد عرفت ان فیه ربا، میدونم در این مال و رس رباه، و از طیق نزالک یقین دارم، ولیس یتیب لی حلاله لحال علمی فی، حلالش را هم برای من گوارا نیست، قاطیه. وقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز، من سوال کردم از فقهای حجاز و عراق اهل سنت، فقالوا لا يحل اكلوا، گفتن چون علم اجمالی داری همش حرامه. حضرت راه بهش نشان میده. فقال ابو جعفر ان كنت تعلم بان في مالا معروفا ربا و تعرف اهله، همون چیزیست که در همه مالهای مختلط به حرام میگیم راه حل داره. درسته علم اجمالیه، اما همه این پولی که دور نمیریزن، باید حل کرد. فرمود اگر میدانی مال معروف ربایی درش هست، صاحبش هم میشناسی، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، سرمایت رو بگیر، اضافه بران رو به صاحبش برگردون. این یه راه حد. و انکان مختلطن، اگر مخلوط و نمیشناسی، اینجا به دقت کنید، فکله هنیئا فان المال مالک وجتن ماکان یسن او صاحبه. این مال مال تو هست، حالا علم اجمالی داری و اجتناب کن از رباخاری. چرا؟ خب اینجا با جاهای دیگه چه فرقی داره؟ مال مخلوط به حرامه. حضرت استناد به دلیلی میکنن که این مال مخلوط به حرام در اینجا چون صاحبش نمیشناسی حلاله. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وضع مزامن الربا. پیغمبر اکرم فرمون ما مزا براتون حلاله و از حالا به بعد حرامه. ظاهر آیات قرآن هم تقریبا همین بود که بله ما قد سلف، اونایی که قبلا مال رباقاتی شده اونا حلاله، ولی از این به بعد این کار نکنیم، برای تشویق ترک ربا بوده است که ما سلف رو حلال کردن. حضرت فرمود فمن جهل وسعلهو جهلو، اگر جاهله جهلش باعث توسعه کار اوز، حتی یعرفه فإذا عرف تحریمه، وقتی فهمید قسمت های حرامشه، حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبه، اذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا. البته این بحث ما بعداً در فروع مسئله میگیم که آیا واقعا اگر کسی ربای خورده امروز توبه بکنه، گذشتهاش که تو اعمالش حلاله و از این به بعد حرامه. این یه جایزه برای تائبینه، توبه کن فلهو ما سلف. آیا یه همچین استثنایی در بحث ربا داریم یا نه؟ ظاهر این روایت این است یه استثنایی این چنینی هست، اما قابل بحثه و قابل گفتگوست. خب این روایت در واقع به مفهوم میرسانه، یا به دلالت التزامی بگی نه به مفهوم، دلالت مطابقیش حکم دیگری در آیان میکنی، دلالت التزامیش هم حکم تحریم رباست. آخرین حدیث رو بخوانم که حدیث یک باب هفت، یک باب هفت، عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لیس بین الرجل و ولدهی یا ولدهی ربا و لیس بین السید و عبدهی ربا. خواهی مفهومش این است که اینا ربا ندارن، منطقش اینه، مفهومش چیه؟ بین دیگران ربا حرامه، بنابراین همه این ابواب دلالت داری، بعضیش به دلالت مطابقی، بعضی به دلالت التزامی، بعضی به منطق، بعضی به مفهوم، بالاخره همه اینا ما هفت روایت مختلف و متنوع نقل کردیم. البته روایت دیگری هم داریم که اون روایت بین مسلم و غیر مسلم میگه ربا نیست، و بین مرئه و زوجش. حدیث پنج باب هفت هم همینه که میگه بین زوجه و زوج و بین مسلمان و غیر مسلمان ما ربا میتونیم از غیر مسلمان ها بگیریم، و زوج و زوجه هم بله بنشونه با اینا مفهومش این است برای دیگران جایز نیست. چرا مطلق است؟ ظاهرش مطلقه. خب حالا میرسیم در جزئیات بحث میکنیم. بریم دلیل چهارم رو که دلیل مهمی است اون رو یه مقدار سرنخ بیندازیم. نه ربا نمیتونه بده، نه ربا نمیتونه بده، میرسیم اینو. فعلا همین اندازه میخواستیم از مفهوم این حدیث استفاده کنیم. دلیل چهارم ما دلیل عقله، مفاسد رباز. یه مفاسد مهمی دارد که عقل وقتی اون رو ببینه حکم به تحریم میکنه. هرچند عقلای ظاهرن فعلی دنیا این دلیل عقل رو نپذیرفتن و رباخاری در دنیای امروز که از اصول بانکداری اونها محسوب میشود. حالا ربایی هم که اونها میخورن با ربای ما خیلی فرق داره. گاهی اونا 1% میگیرن که ما میگیم تا 4% کارمزده، 2% میگیرن، 3% میگیرن که به اندازه کارمزده، ولی که ما 20%، 28%، تا 36% هم بعضی ها گویا میگیرن. به هر حال بریم ببینیم عدله. این عدله اینو دقت کنید، 6-7 تا هست، اکثرش در سایه روایات معصومینه. یعنی خود معصومین از اون زمان اشاره کردن به اینها، امام صادق علیه السلام یا دیگران اشاره کردن. من اولیشو عرض کنم، روایت 8 باب 1 هم داره این معنا رو که اگر مردم عادت به ربا کنن ترک و تجارت رو رها میکنن، تنبل میشن، نه تولیدی نه تجارتی. ببینید کار حلال از دو ناحیه است، یکی تولیده، یکی از تولید به مصرف رسوندنه. شخص کشاورز که تولید میکنه که نمیتون بیاد تو بازار بفروشه به فرد مردم، ناچار از یک جا به تاجر بده، تاجرم بیاره به کاسب بده، کاسبم توزیع کنه، خورده خورده بفروشه. بنابراین تجارت و کسب یه امر مشروعیه، این واسطه است بین تولید کننده و بین مصرف کننده. تولید کننده هم که واسش معلومه، تولید داری میکنه، فعالیت میکنه. اما رباخار چی میکنه؟ نه تولید میکنه، نه واسطه است بین تولید کننده و مصرف کننده، هیچ کدامش نیست. نشسته اونجا تنبل، هیچ کاری نمیکنه، پول میده پول میگیره، پول میده سود میگیره. خب اگر این باب بشه مردم دیگه یواش یواش کسب و کار و تولید و تجارت رو رها میکنن، میرن سراغ یه درآمدی که هیچ زحمتی نداره، سوخت و سوزم معمولا نداره، میرن دنبال این. بنابراین امام صادق علیه السلام در باب 8 حدیث 1 که فردا من این روایتم میخوانم که ببینید ائمه و حدیث 8 باب 1 خود ائمه به این مسائل از اون روز خبر دادن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.